الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث این بود که در اجناسی که در ظروف خاصی قرار داره و معمولا در هنگام خرید و فروش و داد و ستد تخلیه نمیشه و با اون ظرف داد و ستد میشود، دو جور میتوان معامله کرد. یکی این که طوری معامله بشود که ظرفش هم مورد معامله قرار بگیره، این در مسئله بعد مطرح خواهد شد، همین بحث امروز. و دیگری این که نه، طوری معامله بشه که ظرف خارج از معامله قرار بگیره، منهای ظرف معامله بشه. در این صورت ابتداعا یک اشکال پیش آمد که این جنس وزنش با ظرف معلومه، مجموع ظرف و مظروف وزنش معینه، اما مظروف تنها که فرض این مورد معامله هست که وزنش معلوم نیست. به این اندازه گفتن اجماع داریم بر این که اینجا در حقیقت یک نوع استثنایی است و معلوم نبودن وزن مظروف مضر به معامله نیست. ولی هنگام معامله این گونه معامله میشه که این شیئی که مثلا با ظرفش 10 کیلو وزن دارد، مظروفش را کیلویی چقدر، کیلویی 100 تومان معامله کردن. روغن داخل این ظرف را، روغن داخل این مشک را کیلویی 100 تومان معامله کرده. بعد منتقل میشه به بحث دوم که خب حالایی که به این شکل معامله شد چگونه باید پولش داد و ستد بشه، چقدر محاسبه بشه، آیا تنها راهش این است که تخلیه بشه از ظرف و کشیده بشه و اون وقت پولش ادا بشه، یا نمیشود یه مقداری به عنوان ظرف محاسبه کرد و کم کرد و پول بقیه رو گرفت. اینجاست که فقها بحث اندار رو طرح کردن که یجوز الاندار لظرف، یه مقداری کم کنیم از وزن مجموع برای ظرف و پول بقیه را محاسبه کنیم. در این مورد اندار قولهای مختلفی پیدا شد تا رسیدیم به اون چه که مرحوم شیخ خودش میخواد اختیار کنه. شیخ بعد از این که اشاره کرد به اقوال و روایات رو هم طرح کرد، فرمود از نظر قاعده، قطع نظر از روایات، در هنگام اداء ثمن اگر طرفین توافق کنند بر یک مقداری که احتمال زیاده و نقیصه درش باشد اشکالی نداره، ولی بعد اگر کشف زیاده و نقیصه شد این اسقاط حق نشده و باید بر اساس اون مقداری که بعدم دقیقا کشف می شود محاسبه کنن و ثمنش را بپردازن. و اما اگر چنانچه نه، علم دارد به این که یک مقدار زیادتره یا یک مقدار کمتره، معناش اینه که یکی از متبایعین میخواد یه مقدار بیشتر از حق خودش بگیره یا کمتر از حق خودش بگیره، این نیاز دارد به هبه و مصالحه جدید و الا به معامله قبل اکتفا نمیشه، مگر اینکه این مقدار کم و زیاد عادی باشه به شکل اینکه به صورت شرط ضمن العقد در میاد. این مقتضای قاعده. و بعد حالا امروز اشاره میکنن به روایات، مقتضای روایات. روایتی که مورد اعتماد است در این بحث روایت حنانه. از روایت حنان اینطور استفاده می شد که امام فرمود ان کان یزید و ینقص فلا بأس، اشکالی نداره. ولی دو مطلب از کنار روایت استفاده می شد، یکی این که احتمال زیاده و نقیصه، یک دیگری این که کنه این کار عادی است که یحسب لنا نقصان، این کار به طور عادی انجام می شود، معمول است در معامله که این کار انجام بشه. در این صورت یه مقداری که کم میکنن با اینکه احتمال زیاده و نقیصه داره درسته، چیزی که اضافه از روایت استفاده می کنیم این است که بعدم اگر کشف خلاف شد اشکالی نداره، معامله تمامه، دیگه نیاز به داد و ستد جدید نداره، نیاز به این که دو مرتبه بیاییم و حساب رو تصفیه کنیم نداره. به همین اندازه که اداء ثمن شد با این اندار، قضیه حل است و تمام. اما اگر یکی از این دو قید مذکور در روایت نبود، یا احتمال زیاده و نقیصه نبود، یا عادت نبود، از مورد روایت خارج میشه. از مورد روایت که خارج شد، باز باید بریم سراغ همون قواعد. قواعد اینطور اقتضا کرد که اگر احتمال زیاده و نقیصه هست، احتمال زیاده و نقیصه نیست ولی عادت هست، میدونم یه مقدار زیادتر کم شده یا کمتر کم شده، ولی عادت بر اینه در ظرفهایی که معمولاً یک کیلوه نیم کیلو کم کنن یا یک کیلو نیم کم کنن. خب این کنه شرط ضمن العقدی است که اگر چنون چه ضمن معامله به اصطلاح درن قرار میگذارن که ولو بنا شد کیلوی 100 تومن، اما از این کیلوی 100 تومن نیم کیلوش رو نگیری یا نیم کیلو هم اضافه پول بدی، این یه نوع شرط ضمن العقد باشه. در صورتی که عادت به این حد برسد اشکالی نداره. اما اگر چنانچه نه، احتمال زیاده و نقیصه هست و عادت نیست، اینجا لایجوز، برای اینکه به این اندازه حق احد طرفین ادا نشده، نتیجتا معامله کامل نیست و نمی شود اکتفا کرد به اینی که همین احتمال میدیم و یه مقدار کم و زیاد، نه، چون عادی نیست کفایت نمی کنه. برهوم شیخ بحث رو در اینجا به همین اندازه تمام میکنه. یه دو تا فرع در ضمن ذیل بحثی، یکی این که این مسئله ولو روایت در مورد سمن و زیت ولی اختصاص به اونها نداره، در مورد هر مظروفی که عادتا با ظرفش معامله می شود این قانون جاری است. اما نه این که هر جا هر چیز رو دلمون خواست با ظرفش معامله کنیم، اونی که عادی باشه این چنین با ظرف معامله کرده. و از طرفی میتونیم توسعه بدیم به اون چرا هم که ظرف نباشه، ظرف و مظروف نیست، ولی یک توابعی است که معمولا همراه مبیع هست، یه جزئیات مختصری که معمولا همراه شی هست، مثل این که یک مقدار طلا میفروشه، لابلاش ذراتی چند گرمی از موم وجود داره مثلا، خب وزن مجموع معلومه، لازم نیست حتما اون مومش جدا بشود، وزن مجموع که معلومه، بگن طلاشو به این مقدار معامله شد و بعد یه مقدار کم بشه برای اون مومش از وزن مجموع، طبق این روایات حکمه به صحتش میکنیم. هذا كله مع قطع النظر عن النصوص و اما مع ملاحظتها فالمعول علیه، با توجه به روایات، اون چی که مورد تکیه است در روایات، روایت حنانی است که در ابتدا نقل شد. روایت حنان دو مطلب درش ظهور دارد، یکی فی اعتبار الاعتیاد، از ظاهر فی اعتبار الاعتیاد من حیث ظهورها فی کون حساب المقدار الخاص متعارفا، ظهور داره در این که این متعارفه، عادی است که این مقدار کم می شود، پس معتاد است، عادت است که یک مقداری کم کنند به عنوان ظرف. دوم و اعتبار و عدم العلم به زیادت المحسوب عن الظروف بما لا یتسامه بهی فی بیع کل مظروف به حسب حاله، اعتبار دارد که علم به زیاده هم نباشه. امام فرمود به امکان یزید ولا ینقص فلا تقربه، اگر علم به زیاده پیدا کردی این کار رو نکن، پس علم نداشته باشد به زیادت اون مقداری که محسوب شده به عنوان ظرف، از ظرف، البته زیادی کاهی مقدار کمی است که مورد تسامح اشکالی نداره، زیادی به مقداری که لا یتسامح به فی بیع کل مظروف به حسب حاله. لا یتسامح هم در هر مظروفی تفاوت میکنه، گاهی ظرف و مظروف، مظروف مثلا کاه، ممکن است یکی دو من تفاوتش هم تسامح درش بشه و مهم شمرده نشود. گاهی مظروف مثلا طلاست، او یک گرم تفاوت هم مورد تسامح قرار نمیگیره، پس دو قید درش اعتبار شد، یکی اعتیاد و یکی عدم العلم به زیاده. و که ان شیخ رحمه الله فی النهایه فهم ذلک من الروایه، همین مطلب رو از روایت فهمیده، فعبر به مضمونها، به همین مطلب تعبیر فرموده در نهایه، کما هو دعبه فی ذلک الکتاب، که دعب شیخ این چنین است در کتاب نهایه، که همون متن روایات را به عنوان فتوای خودش نقل می کند، که قول اولم هست سابقا نقل شد. و حیث ان ظاهر الروایه جواز الاندار واقعا به معنا عدم وقوعه مراعا به انکشاف زیادت و نقیصه، عملنا بها کذالک. اون وقت اضافه‌ای که در اینجا بر اون قاعده بحث قبل داریم این است که روایت این جواز الاندار را به عنوان یک حکم واقعی مطرح کرده، پس معناش اینه که وقتی هم بعدن معلوم شد یه مقدار کمتر یا یک مقدار زیادتر، دیگه مهم نیست، معامله تمامه و دیگه لازم نیست جدیدن محاسبه کنن. وقتی که بله حیث این که ظاهر روایت این است که جواز اندار واقعی است، به این معنا که واقع نمی شود مراعای به انکشاف زیاده و نقیصه و حالا بعد ببینیم کم و زیاد هست یا نیست، نه، معامله تمامه، عملنا بها کذالک، عمل می کنیم به این روایت به این چین. فیکون، پس در اون جایی که گفته شده اگه می دونی زائد معامله نکن، فیکون و مرجع نهی ان ارتکاب ما علم به زیادته، نظیر اون جاهاییست که وردن نه از شراب موازین زائده، ترازوهایی که میدونیم بیشتر میکشه، اما یتسامح به، زیادیش هم بیش از اندازه قابل تسامحه، فان ذلک یحتاج الی هبت جدیده، چنین جایی که علم به زیادی داری نیاز داره که اون زیحق اون زیادی رو جدیدن هبه کنه، نگید خودش داره تحویل میده، خودش به عنوان این که ناچاره و معامله کرده تحویل میده، و اگر میدونست به این اندازه معامله نکرده یا این اندازه پول نگرفته تحویل نمیداد. ولا یکفی اقبازها، به خیال این که حق مشتری است، به خیال حق مشتری تحویل داده، این کافی نیست، اگر معلوم بشه در واقع حق مشتری نبوده است، لازم نبود تحویل بدهد. هازا کله، خب این در صورتی که هر دو قیدش باشه، هم قید اعتیاد هم عدم العلم به زیاده، هازا کله مع تعارف اندار ذلک المقدار، متعارف بودن اعتیاد یک، دوم و عدم العلم به زیاده، این قید دوم. اما مع عدم احد القیدین، در صورتی که یکی از دو قید رو نداشت، یا عادت هست ولی علم به زیاده داره، عدم العلم به زیاده نیست، یا نه عادت نیست در حالی که یزید و ینقص شک در زیاده و نقصان داره ولی عادی نیست، این دو صورت باید بحث کنیم. فمع الشک فی زیاده و نقیصه و عدم العاده، اگر قید اول هست یعنی شک در زیاده و نقیصه هست، علم به زیاده ندارد اما عادت هم در کار نیست، یجوز الاندار، اینجا نمیشه، میشود اندار کرد اما طبق قاعده مراعا، نمیشه به همین اندار اکتفا کرد، لکن مراعا به عدم انکشاف احد الامرین، و الا اگر بعد معلوم شد کم است یا زیاد، باید طبق اون کم و زیادی حساب رو جدیدن تصفیه کنه. و معها، بنابراین که عادت باشد اون قید دیگر نباشد، یعنی علم به زیادی داشته باشه، عدم العلم به زیاده نبوده باشد بلکه علم به زیاده داشته باشد و معها یجوز بنا ان علا انصراف العقد الیها، جایز است معامله و اتکال به عادت، بعضیا تعبیر کردن برای اینکه عقد منصرف است به این عادت. معنیش اینه اون وقتی که عقد میکنی میخری اون چرا که در این ظرف است کیلویی 100 تومان، ولی عادت این است که 1 کیلو کم کنی به عنوان ظرف ولو میدونی ظرفش نیم کیلو، 1 کیلو کم کنی، عقد منصرف است به این که 900 تومان پول بدی 9 کیلو و نیم جنس تحویل بگیری، به جای 950 تومان 900 تومان پول بدی. عقد به این مطلب انصراف دارد. شیخ در این تعبیر انصراف اشکال میکنه. در این گونه موارد یه تعبیر انصراف داریم و یک تعبیر شرط ضمن العقد. تعبیر انصراف در عقود مواردی داریم این چنین، مثلا اگر چنانچه کسی عقد کرد این قالی رو خرید به 1000 تومان، نگفت 1000 تومان نقد یا نسیه، فقها میگن این منصرف است به نقد، برای اینکه 1000 تومان دو گونه داریم، 1000 تومان نقد 1000 تومان نسیه، ولی روی تعارف منصرف میشود به 1000 تومان نقد. اینجا تعبیر میکنیم تعبیر انصراف. اما یه وقتی اینو به شرط ضمن العقد میگیریم، میگیم که نه، وقتی که معامله کردن شرط کرده است که اینو نقد بدی ولو تو عبارت تصریح نکرده، اما چون معموله که نقد میگیره مثل که تو عبارت تصریح شده باشه و گفته باشه معامله میکنیم به شرط اینکه نقدن به پردازی. این دو تعبیره. در اینجا بعضیا تعبیر به انصراف کردن، شیخ به این تعبیر اشکال میکنه، میگه اینجا جای انصراف نیست، انصراف اونجاییست که یک لفظی مطلق باشه، تعاب تحمل و انطباق چند قسمت رو داشته باشه، بگیم از بعضی از قسمتها منصرفه، مثل همون نقد و نسیه 50 تومن مطلق قابل انطباق بر نقده و قابل انطباق بر نسیه، ولی ما رحمفی از این قبیل نیست، برای اینکه وقتی که میگه کل رتلن به صد درهم کل رتلن به کذا، این اطلاقش میگه اگر 5 رتل باشه 500 تومن، 6 رتل باشه 600 تومن، 7 رتل باشه 700 تومن، اطلاقش اینا رو میگیره. اما اینکه اگر 9 رتل باشد 900 تومن، 9 رتل و نیم هم باشه همون 900 تومن، این اطلاقش اصلا اینو نمیگیره تا بگیم منصرف به این قسمه است بر اثر عادت، که اگر 9 رتل و نیم هم هست نیم رتلش کم بشود و حساب نشود و به همون قیمت 900 تومن داده بشه، این جزء مطلق جزء معنای کل رتل به کذا از اول نبود تا بهش منصرف بشود. پس ناچار اگر تعارف به حدی برسد که شرط ضمن العقد باشه، یعنی بازگشت به این بکند که مشتری و بایه با یک دیگر شرط کردن که ولو نه میخرم رد کل رتلن به صد درهم، ولی نه رتل میخرم به شرط اینکه یک نیم رتلم مجانی بهم داده بشود، یه همچی شرط ضمن العقدی ازش تلقی بشه، این اشکالی نداره. و لذا تعبیر می کند بعضی ها گفتن بناءً على انصراف العقد الیها، شیخ میگه لکن فیه تأملٌ لو لم یبلغ حدًا یکون کالشرط فی ضمن العقد، اگر این اعتیاد و تعارف به سرحد اشتراط ضمنی نرسد، اگر به سرحد اشتراط ضمنی نرسد فایده نداره، تأمل داریم درش. چرا؟ برای اینکه انصراف درست نیست، لأن هازا لیس من افراد المطلق حتی ینصرف به کون العاد صارفت الله، اینی که نه رتل و نیم به قیمت نه رتل، این جزء افراد کل رتل به کذا نیست تا بتوند مطلق در اثر اعتیاد منصرف به این شکل بشود. این بحث تمام. ثم ظاهر ان الحکم المذکور غیر مختص به ظروف سمن و زید، این حکم اختصاص به ظروف روغن و روغن زیتون ندارد، بل یعم کل ظرف کما هو ظاهر و معقد الاجماع، شامل می شود هر نوع جنسی را که معمول است با ظرفش معامله کند، کما اینکه معقد اجماع متقدم از فخد الدین این بود، تعبیرشون جا این بود که یجوز الانذار للظروف، تعبیر نداشت فقط در سمن و زید، و همچنین عبارت نهایت و الوسیلت و الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و یؤیده الروایت المتقدمت عن قرب الاسناد، لکن لا یبعد ان یراد به ظروف، بعید نیست مقصودمون از ظروف هر ظرفی نباشه، خصوص همون ظرفی که متعارف است که شی در اون ظرف معامله بشود و از اون جدا نشود، مثل شیشه های گلاب و اطریات، نه مطلق هر ظرفی هر جنسی رو تو ظرف بریزیم و بشه با ظرف معامله کرد، لا مطلق ظرف لغوی عن الوعاء، هر چیزی که وعاء بوده باشد و ظرف باشه اینو بشود این حکم رو دربارش اجرا کرد. و یحتمل العموم و هو ضعیفون، بعضی هم احتمال عموم دادن که هر چیزی رو وقتی تو ظرفش ریختیم، ولو این که مثلا یه مقدار گندم رو بریزیم مثلا تو یک خمره، بگیم حالا میخواییم با این خمره معامله بکنیم، اینم درست باشه، شیخ میفهمد و هو ضعیفون، نه درست این طرف رو میتونیم تعدیه کنیم، تعدی بکنیم از این حکم به جایی که ظرف هم نیست اما جزء ملازمات عرفی شیعه، قویست تعدی حکم به هر چیزی که مصاحب با مبیع و متعارف است بیع اون با مبیع، که شمع فلحلی گل مصنوعت من از ذهب و الفضه، در زیورالاتی که از زمان طلا و نقره می سازن یه مقدار موم در گوشه و کنارهاش وجود داره، مثلا فرض کنید انگشتر پشت نگینش یک گرم یا دو گرم موم وجود داره، لازم نیست که حتما اینا رو تخلیه کنن. و کذا للمظروف الذی یقصد ظرفه به شرا اذا کان وجوده فیه تبعا، گاهی هم مسئله درست عکس میشه، ظرف رو میخواییم معامله کنیم، یه ذراتی از مظروف توش وجود داره، یه مقدار بشکه میخواییم بخریم، یه مقدار مثلا ذرات غیرم تو این بشکه ها از سابق باقی مونده، حالا اگر اینا رو خواسته باشیم به وزن بخریم، چند کیلو هم وزن این غیرهاییست که لابلای بشکه باقی مونده است، که قلیل من الدبس فزقاق، یه مقدار شیره مختصری که در میان مشکها باقی مونده باشد. و اما تعدیت الحکم الى کل ما زم الى المبی مما لا یراد بیعه معه فمما لا ینبغی احتماله، اما اگر از اینجا خواسته باشیم پیشتر بریم و بگیم هر چیزی که همراه مبیع است و ضمیمه مبیع است، لازم نیست جداش بکنی، به هر نحوی که باشد بشه با یک دیگر وزن کرد، نه این کسی نباید احتمالشو بده، تعدیه و سرایت حکم به هر چیزی که ضمیمه به مبیع بشه و در واقع اون چیز مقصوده به بیع نباشه، مبیع چیزیست و یه چیزای دیگه هم همراهش، بگیم وزنش با همون همراهی ها بکشیم کافی باشه، نه چنین چیزی جایز نیست، فمما لایم بقی احتماله. مسئله بعد همین قضیه بیع المظروف، اما معذرفه چیزهایی که متعارف است توی ظروف خاصی قرار دارد، وزن کنیم با ظرفش و با ظرفش روی هم رفته معامله کنیم، به شکل اینکه ظرف هم جزء معامله بوده باشد. اینجا یک اشکالی مطرحه و اون این است که این در حقیقت دو جنسه، ولو اینکه وزن این دو جنس روی هم رفته پیداست، اما در این حال وزن کل واحد جدا جدا پیدا نیست، معلوم نیست چقدره. اگر این روغن با ظرفش رو هم رفته 10 کیلوه، من میخوام همه رو بخرم، روغن موزون، ظرفم موزون، اما وزن روغن معلوم نیست، وزن ظرف معلوم نیست، وزن دوتایی رو هم معلومه نه وزن کل واحد، و از این جهت معامله اشکال داره، برای اینکه هم قرن لازم میاد و هم ادله که گفته است یجب در مکیل و موزون کیل و وزن، اینجا رو مانع میشه و میگه کیل و وزن نکردی این مکیل و موزون را، پس این معامله اشکال داره. شیخ میفهمند این اشکال در مورد بحث خصوص این مسئله، یعنی مظروف مع ظرفه، این سهل الجوابه. بعد از اینی که روایات میگفت وزن مجموع رو که میدونی کافی است که مظروفش رو جداگانه معامله بکنی بدون ظرف، که ظرف جزء معامله نباشه، و در اون حال طبعا وزن مظروف روشن نیست برات، در این حال معامله صحیح است، اجماع هم داشتیم. اینجایی که میخواد با مظروف با یک دیگر معامله کند به طریق اولا صحیحه، اینجا دیگه نیاز به دلیل جدید نداره. ولی وقتی که سرایت میدیم و توسعه میدیم مسئله را، دو چیزی که همراه همه و هر دو هم مثلا موزونه ولی وزن کل واحد پیدا نیست و تنها وزن مجموع رو میدونم، در اینجا اصولا روی حساب قاعده آیا درست است این معامله یا درست نیست. شیخ میفرماید اینجا از نظر این که بگید مکیل و موزون است و روایات گفته یجب در مکیل و موزون کیل و وزن، از این نظر اشکالی نداره، برای اینکه روایات که نگفته که کیل و وزن هر کدوم جدا 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 در روایات نداریم، این دوتا مکیل و موزونه، خب وزنش هم معلومه، کیلم شده وزنم شده. اما از نظر غرر موارد فرق میکنه، یه جاهاییست که این دوتا زمیمه شدن بهش به یک دیگر موجب غرر میشود، یه جاهایی نمیشه. مثلا فرض کنیم اگر یه مقدار نخود با کشمش مخلوطه، خب حدود مخلوطش هم معلومه، حالا یه سیر این کمتر یا اون کمتر، این غرری عرفاً لازم نمیاد، خب اینجا دیگه دلیل غرر پیش نمیاد و اشکالی تولید نمیکنه. یه جاهاییست که چرا یه مقدار مس با تلاس، مثلا نمیدونیم چقدر مسه چقدر تلاس، رو هم رفتش میدونیم اما احتمال کم و زیادی درش خیلیه، در مجموع 2000 مثقاله، اما آیا 1000 مثقالش تلاس، 1000 مثقالش مس، یا 200 مثقالش تلاس، 1800 مثقالش مس، نمیدونیم. اینجا خواسته باشیم بگیم وزن مجموع چون 2000 مثقال است و معلومه کافیه، نه اینجا درست نیست و نمیتوانیم به این اندازه علم اکتفا کنیم، چون موجب غرر میشه و ادله غرر جلوی این معامله را میگیره. مسئلتون یجوز و بیع المظروفه مع ظرفه الموزون معه و ان لم یعلم به وزن المجموع، جایز است مظروف رو با ظرفش معامله کردم ولی در صورتی که مجموع رو وزنش میدونه ولو وزن هر کدوم رو نمیداند، و ان لم یعلم الا به وزن المجموع، نمیداند لم یعلم نمیداند مگر وزن مجموع را، بل لم یوجد قائل به خلافهی من الخاصه، از شیعه کسی مخالفت نکرده، الا ما ارسله فی الروزه، مگر یک قول مرسله‌ای که در روزه نقل شده، و نسب فی التذکره الی بعض العامه، و این قول خلاف رو در تذکره نسبت داده است به بعض از عامه، استنادن الی ان وزن ما یبا وزنن غیر معلوم، و ظرف لا یبا وزنن، ظرف هم با وزن فروخته نمیشه، بل اگر ظرف هم با وزن فروخته بشه فایده ندارد، در صورتی که وزن هر یک از اونها مجهول است و جدا جدا وزنش معلوم نیست، و فرضم اینه قیمت مظروف با قیمت ظرف اختلاف داره، تفاوت هست بین این دو قیمت، فالغرر الحاصل فی بیع الجزاف حاصلون هنا، قراری که در بیع جزاف پیش میاد در اینجا هم حاصل است و نمیشود این معامله رو انجام داد. شیخ میفرماید والذی یقتضیه النظر، اما فی ما نحن فی، در این مسئله ظرف و مظروف که یک سره کنیم، چون دلیل داریم ظرف و مظروف را در حالی که رو هم وزنشو میدونیم مظروف تنهاشو میشه معامله کرد، پس با ظرفش به طریق اولا. اما فی ما نحن فی مما جوز شرعن بیعه منفردن عن الظرف، مظروف رو جدای از ظرف معامله کردن مع جهالت وزنه، با اینکه وزن مظروف معلوم نیست، فلقط بالجواز منزمن، یقین داریم که با ظرف معامله کردنش جایز است. از لم یحصل مع من الانزمام مانع ولا ارتفع شرط، برای اینکه با انضمام به ظرف اگر معامله بشه نسبت به اون جایی که منفردن معامله میشد هیچ شرطی از بین نرفت و هیچ مانعی اضافه نشد. وزن مجموع پیداست، وزن دونه دونه پیدا نیست. اونجا لااقل اونی که معامله میکنی وزن خود مظروف از وزنش معلوم نیست، اینجا اونی که معامله میکنی هر دوی روی هم رفته است که لااقل وزنش پیدا هست و معلومه. و اما فی غیرهی من احد المنزمین اللذین لا کردن، در غیر این مورد جاهای دیگری که دو چیز به هم زمیمه می شود، دو چیزی که هر کدومش رو اگر میخواستی جدا جدا بفروشی معرفت وزن مجموع کافی نبود، دانستن وزن مجموع کفایت نمی کرد، آیا حالا مجموعش رو میخوای بفروشی میشود به اکتفا کنی به همون علم به وزن مجموع؟ اینجا شیخ میگه دو جوره، گاهی ازش غرر لازم میاد فلقط بالمن، فلقت او بالمن مع لزوم الغرر شخصی کما لو با سبیکتن من ذهب مردد بین معت مسقال و الف مع وصلت من رساس قد بلغ وزنها الفی مسقال، مثل این که بفروشد یک شمش از طلا را که مردد است، یا یک به اصطلاح قطعه ساخته شده از طلا را که مردد بین 100 مثقال یا 1000 مثقال، با یک زمیمه‌ای از مس یا از سرب یا از روی یا از جنس‌های دیگه که قد بلغ وزنها الف مثقال، رو هم رفته و مجموعش میفهمم 2000 مثقاله، اما چقدرش طلاست و چقدرش مسه نمیدانه. فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر، این گونه معامله کردن مسلم خطری است و عقلا ملامت میکنن، یستحق لأجلها اللوم من العقلا، عقلا چنین معامله رو ملامت میکنن. و اما مع انتفاء الغرر الشخصي، اما در مواردی که موجب غرر شخصی نشود و مانع انحصار داشته باشه در همون روایات کیل و وزن، روایاتی که گفته است ما یکیل او یوزن باید کیل و وزن بشود، اینجا میگیم به این اندازه کیل و وزن شده کیل و وزن مجموع کفایت میکند و انحصار داشته باشد مانع در نصی که دلالت میکند و لزوم اعتبار به کیل و وزن و اجماعی که منعقد است بر بطلان بی، اذا کان المبی مجهول المقدار فی المکیل و الموزون، در اونجایی که مبی مجهول المقدار باشد از نظر کیل و وزن، اگر مانع این است فلقطع بالجواز، این گونه موارد که وزن مجموع معلومه قطع به جواز داریم. لأن النص والإجماع إنما دل على لزوم اعتبار المبی لا كل جزء من، برای اینکه نص و اجماع گفته کل مبی باید مقدارش معلوم باشه، نه هر جز جزءش مقدارش معلوم باشه. ولو کان احد الموزونین یجوز بیعه منفردا مع معرفت وزن المجموع دون الآخر، ولو اینکه یکی از دو موزون، بله ولو کان، این شق سومیست، اگر فرض کنیم این دو تا چیزی که میخواییم به هم زمیمه کنیم از چیزاییست که یکیش از اونهاییست که یجوز و بیعه منفردن مع معرفت وزن المجموع، دیگری از این قبیل نیست، دیگری از اون چیزایی نیست که یجوز و بیعه منفردن مع معرفت وزن المجموع، اینجا چه؟ شیخ میفرماید کما لو فرزنا جواز بیع الفزه المحشا به شمع و عدم جواز بیع شمع کذالک. فرض کنیم اگر چنانچه مثلا مسئله نقره این چنینه که اگر لابلاشی ذراتی از شمع موم بوده باشد اشکالی نداره، اما عکسش اگر در یک مقدار موم و شمع ذراتی از نقره باشه اون اشکال داره و باید وزن اون نقره معلوم بشود. مثلا این دوتا، حالا دوتا رو میخواییم به هم زمیمه بکنیم، این دو زمیمه یکی از اونهایی است که وزن مجموع رو دانستن کافی است، دیگری از اونهایی است که وزن مجموع رو دانستن کافی نیست. در اینجا شیخ میفرماید فان فرضنا الشمع تابعا، اگر اینجا شمع تابع باشد لا یزر جهالتو، اصل اون فزه است که دانستن وزن مجموع درش کفایت میکنه، و اما اگر شمع اصل باشه و فزه تابع باشه فلا، جایز نیست معامله، چون اون اصلی از اون چیزهایی است که علم به وزن مجموع درش کفایت نمیکنه، پس معامله درست نیست. بنابراین اون چی که مورد بحث این مسئله بود بیع المظروف مع ظرفه بود که شیخ اول بار نتیجه گیری کرد بیع المظروف مع ظرفه بلا اشکال است و اشکال نداره، مسلم طبق روایاتی که در بحث قبل میگفت بدون ظرفش اشکال نداره، پس مع ظرفش به طریق اولا اشکال نداره. حالا مسئله بعدی که مطرح می شود اینه که این مظروف رو با ظرف اگر معامله کردیم و احتمالاً بعد به علتی ناچار شدیم جدا کنیم بین پولی که بابت مظروف داده شده و پولی که بابت ظرف داده شده، اینو باید چگونه محاسبه کرد؟ چقدر از این ثمن رو به حساب مظروف گذاشت و چقدرش رو به حساب ظرف گذاشت؟ این مسئله منوط به این است که معامله چگونه واقع شده باشد. اون وقتی که میگه این مظروف رو با ظرف فروختم، به چه تعبیر بگه فروختم؟ به چی فروختم؟ کل رتلن به کذا؟ فروختم کلش رو به 1000 درهم؟ فروختم به چه شکل؟ این فروختمش تفاوت میکنه، نتیجتاً هم بعد از فروش تقسیط و جدا شدن پول ظرف و مظروف هم تفاوت میکنه، و این مسئله ایست که در بحث بعد مطرح خواهد شد.